خارج فقه، سه‌شنبه 1 دی 94.
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد. خب بحث ما به اینجا رسید که عرض شد جناب شیخ در مکاسب بعد از بیان مختارشون در معنای بی که تملیک انشائی یا انشاء تملیک بود، بحث صحیح و اعم رو در الفاظ معاملات مطرح میکنن و در مقام تصحیح مدعای شهیدین برمیان، چون بنابر مدعای شهیدین اگر الفاظ معاملات برای صحیح وضع شده باشن باید نشه به اطلاق ادله امضا تمسک کرد، چون اجمال در عنوان پیش میاد. وقتی من میگم احل الله البیع، فرض کلام من اینه که بیع برای اون ماهیت تام الاجزاء و شرائط وضع شده اند شارع. حالا وقتی شک میکنم در اعتبار عربیت یا مازویت، شکی در صدق اصل عنوان بیع میکنم و در اینجور موارد دیگه نمیشه به اطلاق تمسک کرد. از اون طرف ما میبینیم سیره قطعی فقها تمسک به اطلاق ادله امضاست، از این طرف اینا قائلن به وضع صحیح. چطوری باید جمعش کنیم؟ جناب شیخ برای حل مسئله و تصحیح کلام شهیدین گفتیم میخوان بیانی داشته باشن که اون بیان خلاصش این شد که شیخ میخوان اصرار کنن که ما ولو قائل به صحیحیم، ولی صحیح صحیح عند الشارع و صحیح عند العرف اختلاف مفهومی ندارن، اختلافشون اختلاف در مصداقه و شارع یا عرف میخوان همدیگه رو در مصداق تخطئه کنن و چون مفهوم واحده، در واقع وقتی من شک در اشتراط میکنم شک در اصل عنوان پیش نمیاد که نتونم تمسک به اطلاق کنم. این معنا به همین مقدار اگر گفته بشه، گفتیم ممکنه مورد اشکال بزرگان قرار بگیره. بعضی از بزرگان مثل محقق خویی رضوان الله تعالی علی با صراحت اشکال کردن که اگر ما در عالم مفاهیم اعتباری داریم حرف میزنیم، نه واقعیات نه حقیقیات، بلکه مفاهیمی که اعتباری هست و اعتبارشون به ید معتبرشونه، اگه این طور باشه وقتی در اشتراط و تقییدی شک میکنیم، در واقع شک میکنیم بر اینکه ماهیت دیگری اعتبار شده، نه اینکه چیز ثابتی وجود داره بعد ما خلاصه قیود زائده. این که معنا نداره، این تو اعتباریات معنا نداره، لذا نمیتونیم تصدیق کنیم کلام شیخ را که شیخ قائلن به خلاصه تخطئه در مصداق با وحدت مفهوم، با فرض این که مفهوم اعتباریه. عرض کردم که امام رضوان الله تعالی علیه باز همین نکته رو دارن، ولی با این توضیح که ما اینجا باید تکلیف سبب رو از مسبب جدا کنیم. اگر قائل شدیم که بی لفظ موضوع برای مسببه، یه داستان پیدا میکنه که باش کار خواهیم کرد. اما اگر قائل شدیم بی لفظ موضوع لسببه و صحیح بی صحیح یعنی سبب تام الاجزاء و شرائط، بیعی که ایجاب داره، قبول داره، مازدیت داره، عربیت داره، مجریش یعنی خلاصه متعاقدینش بالغن مثلا، محجور نیستن و اینجور خصوصیات، اگر قائل شدیم به این که بیع موضوع سبب اولا و صحیح هم در واقع موضوع اون له ماست در بیع، اون موقع به تعبیری که هست امام دارن خلاصه به بر میگرده به اختلاف در مفهوم، و ما نمیتونیم ملتزم بشیم به اینکه اختلاف در خلاصه مصداق وجود داره با فرض وحدت مفهوم، چون تخطئه و اختلاف در مصداق اگر مسئله یک امر اعتباری باشه با همون تقریبا توضیحات امام رضوان الله تعالی علیه خلاصه به همین شکل که عرض کردم نکته رو قائلن، که با این فضا که خلاصه میخوان بگن که تخطئه در مصداق در فضای وضع السبب صحیح جور در نمیاد، و نتیجه این حرف خلاصه عدم امکان تمسک به اطلاق برابر این مبنا. این خلاصه فرمایش ایشونه. بعد البته یه احتمال میدن، میگن احتمال البته هست که ما بگیم موضوع لا صحیح به حمل اولیه، که این قطعا قائل نداره، یعنی موضوع له بی بشه خودی کلمه صحیح، اینطوری یکی معنا نداره، و اون چه که در واقع اینجا موضوع له صحیح به حمل شایعه، یعنی اون عقد تام الاجزاء و الشرائع، اگر صحیح به حمل شایع موضوع له باشه اولا که محل بحث همینه، و اون صحیح به حمل شایع سبب تام الاجزاء و شرائط باشه، اختلاف شارع و عرف در اعتبار شرطی قیدی مانعی برمیگرده به اختلاف در مفهوم. این فرمایش حضرت امامه. و تو این فضا دیگه امکان تمسک به اطلاق وجود نداره. این فرمایش امام منطبق با همون نقد محقق خویی به شیخه، منطبق با این توضیح که عرض کردم که ایشون روی اسباب متمرکز میشه از باب روشنی و این توضیح. امام احتمال دیگری که میدن اینه که اگه شما قائل شدید به اینکه بی برای مسبب وضع شده، برای مسبب اگر کسی بی او وضع کرد، خب اون موقع مسبب دو جور تفسیر پیدا میکنه. یه بار مسبب یعنی همون در واقع مسبب از عقد، اینطوری که ایجابی داره، قبولی داره با شرایط خودش، و مسبب این عقد به ارکانهی و شرایطهی و قیوده در واقع مثلا همون ملکیت خارجیه است که تحقق پیدا میکنه بعد از ایجاد اثر خارجی، حالا ملکیت خارجی رو بگیم، حالا تا بگیم اگر مسبب یعنی این مشهور، حالا این ملکیت که میخواد مسبب از عقد تام الاجزاء و شرائط باشه، یه بار ملکیتی است که از عقد تام الاجزاء و شرائط عقلائی مسبب از اون سببه، یه بار ملکیتی است که مسبب از سبب شرعیه، یعنی شارع با قیود و خصوصیاتش. منتها من قائل شدم که بی یعنی اون ملکیته. خیلی خوب، اگر بی یعنی اون ملکیته که اون ملکیت مسبب از یه عقد با تمام شرایط خودش مشهور، میگن این ملکیت امرش دائره بین وجود و عدمه، دیگه تصویر نزاع صحیح و اعم توش غلطه. چون اگر سبب تام الاجزاء و شرایطش وجود داشته باشه موجوده، حالا یا عند العقلاء یا عند الشارع، و اگر سبب تام الاجزاء و شرایطش وجود نداشته باشه معدومه. دیگه من نمیتونم بگم یه ملکیت ناقصه ای دارم که اعمه. مشهور میگن این امکان نداره. امام یه بحثی دارن با مشهور تو همین فضا که نه، ما میتونیم در واقع حتی در فضای وضع المسبب و مسبب را هم در واقع این ملکیت خارجیه عقلائیه یا شرعیه دانستن، سببش را هم عقد قرار دادن، ما اینجا میتونیم نزاع را تصویر کنیم برای شما. حالا بحث امام تو علم اصول مفصله، ولی خلاصش اگر کسی بخواد حالا در حد خیلی خلاصه بهش اشاره کنه، امام میخواد اینطوری بفرماد که حتی اگر ما مسببی باشیم، مسببیه به این معنا، ما مسببیه به این معنا هم بشیم، اون موقع باید حواسمون رو بدیم که یک بار توی عرف واحدی هستیم، یه بار توی تعدد عرفیم. اگر عرف واحدی باشه، بله اینجا دیگه نمیشه از این حرفا زد، ما یا سبب تام الاجزاء و شرائط داریم مسبب و داریم، یا سبب تام الاجزاء و شرائط نداریم مسبب و نداریم. اینطوری اگه تو عرف واحدی بودیم دیگه حرف همین نیست که آقایون میگن، جور در نمیاد حرف دیگری بزنیم. اما اگه تعدد عرفی شدیم، یعنی چی؟ یعنی آمدیم گفتیم آقا ما یا شرعی داریم یا عقلایی داریم، شارع مهمان و عقلا میزبان خطاب شارع اند. اینطوری اگر ما یه عقلایی داشتیم یه شارعی داشتیم که شارع سر سفره عقلا میخواست حرف بزنه، عیبی نداره، عیبی نداره که در واقع اون مسبب عقلایی ما که از نظر عقلا یا وجود داره یا وجود نداره، از نظر شارع یه موجودی باشه که باید یه چیزی بهش اضافه کرد تا تمام بشه. البته به سببش باید اضافه کرد نه به خودش. اما در فضای تعدد عرف اگه
تعلیقی تو مسبب
تعلیقی تو مسبب نداریم. ما خواهم بگیم شاره که انه اینطوری خواسته بگه، شاره خواسته بگه من اون ملکیت عقلائیه شما را امضا میکنم به شرط آن که سببش رو تتمیم کنید. اینطوری درست لفظ برای مسبب وضع شده، لفظ برای مسبب وضع شده و مسبب امرش دائره بین وجود و عدمه، اما دائره بین وجود و عدم تو عرف واحد. ولی اگر فرض کردیم که شارع مهمانه و شارع چاره ای نداره الا با الفاظ متداول عقلایی بخواد سخن بگه، چون شارع نمیتونه لفظی را برای چیز دیگری وصف کنه و تلقین به عقلا کنه، تو عبادات میشه به خاطری که عبادات مخترع شارعه، اونم شدنش با یه روال خاص خودشه که تو بحث تعبدی توسلی و عبادات و اینا گفته شد سلو کما رأیتمونی و سلی مثلا. اما توی معاملات که ماهیاتی هستن که شارع اختراع نکرده بلکه عقلا اختراع کردن و شارع میخواد از اون مخترع عقلایی استفاده کنه، چه اشکال داره؟ چه عیبی داره که شارع بیاد بگه بیع شما را من امضا میکنم بنا به این شرط که سببش تتمیم بشه. دیگه هم شما اون موقع نتیجه فرمایش شما به این برمیگرده، امام میفرماد که شارع چون چاره ای نداره باید از الفاظ عقلا استفاده کنه، عدم وجود مسبب را الا در شرایط خاصی که خودش قائله، اینطوری اخبار میده، اینطوری خبر میده. حالا این یه اشکالی توش هست، بعد خود امام هم اینجا دارن که علا اشکالین من اشکال بدن عرض میکنم. فعلا این مطلب اصلی امام نیست تو این بحث، حالا بعد عرض میکنم. امام میخواد بفرماد تو شرایط، تو فضای خلاصه مسبب که امرش دائره بین وجود و عدم، یه واقعیت بسیطی است که یا موجوده یا معدوم، ما بهترین حرفی که میتونیم بزنیم تعدد عرف و تعدد فضاست
اون موقع میگیم ادله امضا ناظرن به همون مسببات عقلائیه، اما اون مسببات عقلائیه را خلاصه در فضای دستکاری در سببشون شاره داره امضا میکنه. این تا اینجا. بعد میفرماد اما اگر یک کسی آمد مسئله را نبرد سراغ اون مسبب خارجی از عقد، نه این حرف رو نزد، گفت اون مسبب خارجی از عقد که من بگم یه ایجابی دارم به تو، یه قبولی دارم اشترای تو، یه بفرمایید شرایطی دارم که این ایجاب و قبول و شرایط و عدم موانع باید با هم جمع بشن تا یه مسبب خارجی، ملکیت خارجی شکل بگیره، نه من با اینا کار ندارم، نمیخوام اینو بگم. بلکه چی میخوام بگم؟ میخوام بگم من اینجا یه ملکیت فی نظر ناقل دارم که این ملکیت فی نظر ناقل دیگه مسبب از عقد نیست، دیگه در شکل گرفتنش قبول دخالت نمی کنه، دیگه در شکل گرفتنش اون شرایط عقلائیه یا شرعیه نیستن، مطرح نیستن. نه، من یه اثری دارم از انشاء منشأ، یه نقلی دارم فی نظر ناقل که این اثر ناشی از انشاء منشأ و نقل حاصل از انتقال ناقل این وجود داره فی نظر ناقل. و منی که بی را فعل بایع میدونم و بی را مشترک لفظی بین فضولی و غیر فضولی نمیدونم، اینطوری که قبلا اینو ایشون خوب بیان کردن، گفتن اگر کسی بگه بیع فضولی بیع نیست، چون در بیع فضولی بدون اجازه انتقال حاصل نمیشه، انتقال خارجی، فقط یه منشأ بالانشاء وجود داره، انتقالی من ندارم تو خارج، انتقال متوقف بر اجازه است. اگر بیع فضولی که اجازه متأخرش ناقل است و انتقالی انتقال خارجی در شکل نمیگیره، نه عند العقلا و نه عند الشارع، بیع نیست، خب یه حرف میزنن. اگر بیعه و بقیه غیر فضولی هم بیعه، باید قائل به اشتراک لفظی بشن، بگم در بیعهای معمولی که من بیع و لفظ موضوع برای اون مسبب از عقد میدانم اونا بیعن، در فضولی که اون مسبب هم وجود نداره اینم بیعه، اون موقع بیع مشترک لفظیه. چه بکنم؟ اگر بیع فضولی بیعه و اشتراک لفظی در بیع هم منتفیه، من ناگزیرم برم به این سمت که کلمه بیع وضع شده برای اون اثر فعل بایع. اثر فعل بایع اگر شد بیع، امام میخواد بفرماد که این ظاهر حرف شیخه که خوندیم عبارت ها رو، که ما یه نقل فی نظر ناقل داریم یه نقل خارجی داریم، اگر اون اثر حاصل از فعل بایع
فعل ناقل بی بود با این قرینه که فضولی بی است و اشتراک لفظی منتفی است، اون موقع ببین چه اتفاقی میفته. خوب توجه کنید، اون موقع این یه عبارت امام نیست، من دارم کمک میکنم به امام. همون نکته ای که تو تحلیل قبلیمون بین شرع و عقلا گفتیم، اینجا برای هر دوتا اتفاق میفته. اونجا چطور میگفتیم؟ اگر کسی مسببی بود، مسبب بسیط را امرش و دائره بین وجود و عدم میدونست. مسبب یعنی اون ملکیت خارجیه، ولی شارع میتونست بیاد یه طوری کارو درست کنه که به هم نخوره. الان این اتفاق هم برای شارع میفته تو اون فضا. شارع سر سفره عقلا بود، الان که انه شارع و عقلا سر یه سفره هستن که مشترکه، یعنی انتقال فی نظر ناقل، منشأی که از انشاء ناقل حاصله. اگر این طوری بود، حالا من یه دستکاریش میکنم، به جای تملیک میگم تبادل، مبادلش میکنم، اون دیگه خیلی تأثیری توی بحث ما نداره. من تکرارش نمیخوام بکنم که ذهنتون خراب نشه، و الا اون تو آخر دیگه اون حرفا رو زدی. اگر این طوری شد، امام میگه بله، اون موقع مسببه باز مسببه، یعنی منشأ مطرحه. انشاء اون استعمال ایجادی موضوع نیست اینجا، بی موضوع برای منشأه. منشأ اون تملیک یا تبادل انشائیه، تبدیل یا تبادل انشائیه، حالا یا تبادل به فعل فاعل واحد یا تبدیل به فعل فاعل واحد، تفعیل و مفاعلش با شما. اما فعل فاعل واحده، اگه اینه هیچ اشکالی نداره که چنین امری متصف بشه به صحت عقلایی و فساد عقلایی، صحت شرعی و فساد شرعی، هیچ اشکالی نداره. چان؟ خفی نظر منشه درسته دیگه، عرفن سعیده. بابا عرفن یعنی انتقال خارجی ازش میخوای بگیری؟ نه، میگم دیگه گفتیم اونا رو نگاه کن. عرف یعنی عقلا بهش میگن این انشاء تو انتقال خارجی داره؟ نه، چون قرار بری شد که بیع صحیح یعنی بیعی که این تملیک انشائیش رو منشأش و ناقلش و بایش ایجاد کنه. تام الاجزاء و شرایط یعنی همین دیگه، تام الاجزاء و شرایط عقلایی میگید شما دلست. شما میبرید خب که الان موضوع لا نبود بابا، داریم احوال داریم دعوای لفظ. جان خودت نگاه کن، میدونم بابا لفظ دارم میگم، من الان میگم بی و وز کردم برای چی؟ کلمه بی لفظ با و یا و این را
تا آخر دارم
میگم لفظ بی و وز کردم برای مسبب. مسبب من انتقال فی نظر ناقله، این انتقال فی نظر ناقل امر بسیطی است با استعمال انشائی و ایجادی محققه و سلام. منتها عقلا چی کارش میکنن؟ عقلا در واقع تتمیمش میکنن، تکمیلش میکنن، از طریق سببش تا انتقال خارجی حاصل شه. شارع چی کار میکنه؟ شارع همین کارو میکنه. لذا امام علا اشکالنشو حالا آدم میتونه در بیاره. علا اشکالن امام اینه که شما این تحلیلی که دارید میکنید، تحلیل اول که خواستید بگید اندل عرف و العقلا، باز مسئله اون تحلیل اول ما تو مسبب، اون عقلایی نیست، چون عقلا
اینطوری باید ببینید، تو هر لفظی باید ببینید سرنوشت چطوره. اگه بیعه، بیع فعل باید دونستن، باید از این تحلیل استفاده کنید. اگر بقیه عقودی است که ما باشون کار کردیم، بعضی از عقود ممکنه فعل فاعل واحد باشن، بعضی از عقود فعل فاعلین باشن، ابن عقلا، شما اونطوری کار کنید. نمیتونید اگر خواستید عرفی و عقلایی کار کنید همه را به منوال واحد باش کار کنید. امام تعبیر خوبی که دارن اینه، انصافا، یعنی دقتی که ایشون دارن که این عبارتش من خیلی برام دقیقه، ثم علا فرض وضع حال المسببات فلا تتصف به صحت والفساد بل امرها دائر بین الوجود والعدم الا على بعض التصاویر التي اشرنا اليه في الاصول مما لا يخلو من اشكال نعم على ما ذكرنا اخيرا که بالا من كونه موضوعا للتبادل الانشائي. حالا شما بگید تبدیل انشائی بنا بر مبنای شیخ، تبادل بنا بر فلا اشكال في التصافي بالصحه والفساد العقلائي او الشرعي. خب اگر اینطوری شد، اون موقع شما جواب همه اون اشکالا رو میدید، میگید بله. ما وقتی میگیم اعتبار، اعتبار معانی اعتباری و قرار دادی، وجودات انشائی هم یه وجودات اعتباری هم. اونی که در واقع وجود اعتباری، اون موجود محققه و مشکلی نداره. با این فضای حضرت امام مسئله درست در میاد. ما فقط حرفی که اینجا داشتیم این بود که حالا دیگه شما چون قبلی ها شما دیگه خوندیم همرات، شما میرید میخونید. ما حرفمون این بود که جا داشت که امام رضوان الله تعالی علیه این رو به شیخ نسبت بده. نه کفایه، کفایه نه، تو خود همینجا هم هست، تو کفایه، تو بحث تمسک به اطلاق، نه طلب رو بذار اصلا، تو همینجا توی بحث صحیح و اعم و ثمرات بحث صحیح و اعم این مطلب شیخ رو آخوندم گفته تقطعه در مصداق، اصلا اینش، نه اینکه یه چیز دیگری گفته باشه آخوند. منتها اونجا مشکلی که وجود داره همین بحث انشاء. منتها ما حرفی که با امام داریم، من دیگه دستم تو سنگین بود نمیتونستم بیارم بام هم کتاب امام و هم کتاب شیخ را. اگر کتاب شیخ هست خدمت رفقا، چیزی از عبارت شیخ اگه هست ببخشید، من یه لحظه این مطلب رو هم بر عبارت شیخ یک عذرخواهی میکنم. جناب شیخ رضوان الله تعالی علی، ما حرف مهممون اینه که جناب شیخ دقیقا این حرف رو زده. بله جناب شیخ این حرف رو زده و مشکلی در واقع نداره. ما اینقدر با این کتاب آقای کتب آقای مروج کار میکنیم، فکر میکنیم هرچی کتاب میلن لسمون همینطوره. بله جناب شیخ خلاصه این مطلب رو راحت و صریح زده ها، و لذا از این بابت ما باید انصافا اینو به جناب شیخ نسبت بدیم. بله جناب شیخ تعبیرشون اینه. اول کلمات دوتا شهید رو ذکر میکنه و یشکل ما ذکره به ان وضع حال صحیح یوجب عدم جواز تمسک به اطلاق نحو احل الله البیع و اطلاق ادله سایر العقود فی مقام اعتبار فی مقام شک اعتبار شیء فیها مع ان سیرت علماء الاسلام التمسک با فی هذه المقامات. نعم یمکن ان یقال، ببینید این عبارت شیخه، یمکن ان یقال ان البی و شبه بی فی العرف اذا استعمل فی الحاصل من المصدر الذی یراد من قول القائل بیعت عند الانشاء. چقدر عبارت عالیه. اگر مصدری دارم که او رو به فاعل نسبت میدم و اثر و حاصل اون مصدر رو عند الانشاء بی بگم، لا یستعمل حقیقتا در این جور حالات
لا یستعمل حقیقتاً بیع اون موقع حقیقتاً در چنین معنای در معنای صحیح عرفی استعمال شده. چرا؟ فقط اینو باید بگن، چون فرض بر اینه که عرف این رو فعل بایه میدونه. بله خودش الان شیخ هم میگه، بله، لا یستعمل حقیقتاً الا فی ما کان صحیحاً مؤثرا ولو فی نظره ثم اذا کان مؤثراً فی نظر الشارع کان بیعاً عنده و الا کان صورت بیع، مثل بیع حاضر عند العرف. این مثلش هم خیلی عالیه، یعنی تو عرف هم همین اتفاق میفته. این مثلش هم خیلی عالیه، یعنی شیخ این تحلیل فقط برای شارع قائل نیست. شما بیع و استعمال میکنید در چی آقا؟ در اون که منشأ فی نظر المنشأشه عرفا فالبیع الذی یراد من، انصافا آقای مروج این رو خوب توضیح داده، ولی تعجب من اینه اینو تو توضیح اولیش اینطوری نمیاره، تو زیل عبارت شیخ اینو میگه، من آقای مروج خداییش این رو میگه، فالبیع الذی یراد من ما حصل عقیب قول القائل بعتو، بیعی که ازش اراده میکنیم، اگه بله یک کسی بیع رو اسم برای عقد بدانه سبب مرکب فلان، اگر کسی بگه بیع یعنی اون اثر حاصل از عقد که مجازن در خلاصه چیز به کار بره، همون بحثایی که کردیم، بله، ولی بیعی که یراد من ما حسب له عقیب قول القائل، خوب ببینید، نما حصل عقیب قول القائل یعنی و قبول المشتری، نه، ما حصل عقیب قول القائل، اونی که انتقال فی نظر ناقله و حصل عقیب قول القائل به تو، تمام تمام، یعنی تمام به تعبیر خوب استادمون، یعنی واقعا آدم باید نقطه بذاره به ذهنش رو نگه داره دیگه، مغالطه نکنه، نره یه جای دیگه. به تو، به تو چی میده؟ شیخ میگه این بیعه، اونی که حصل عقیب قول القائل. حالا ببینید محرم و محق خوبی واقعا کجا برده این بحث را، شیخ که فقط تو وعای مفهوم اعتباری کار نکرده، شیخ داره سر مبنای خودش حرف میزنه، ما حصل عقیب قول القائل به تو، این حصل چی؟ حصل یعنی همون مسبب انشائی فعل بایع اینطوری، الا ان الافاده و ثبوت الفائده مختلفون فی نظر العرف و شرع. بله، ثبوت فائده یعنی انتقال خارجی، انتقال خارجی در نظر شارع و اینو آخوند نگفته، کفایر هم نگاه بکنی زیل همین بحث، لذا جناب شیخ این مطلب رو خیلی مرتب و روان فرموده. مرحوم از بین محشین هم ما دنبال آدم میگردیم که تنها نمونیم، چون تنها موندن اینجا خطرناکه، که در کسانی که تفسیر کنن عبارت شیخ را، من مای مروج هم انصافا اینطور همینطور عبارت شیخ تفسیر کرده که بابا شیخ داره میگه بنابر مبنای من، که ظاهر عبارتم اینه، منشأ فی نظر المنشأ نقل فی نظر الناقل یکسانه، اگر این معناش باشه هیچ اشکالی نداره، شما مسبب اینطوری رو دارید همیشه و دستکاری عرف و شر اینطوره، شر ممکنه یه جا دستکاریش کنه، عرف ممکنه یه جا دستکاریش کنه، در حالی که در شر و عرف که دارن اینو دستکاری میکنن نمیخوان بگن چیز دیگری آوردیم به نام بیع، بیع همون بیعه، دستکاری در ناحیه اون اثر خارجیه و دستکاری سببشه، و این صافا من توی عبارات مثل امام که این نکته را خیلی خوب ایشون پرداختن توجه هم بهش کردن، این علا اشکالن رو هم آدم حالا میفهمه که یعنی شما تا وجود انشائی رو جدا نکنی از اون ملکیت خارجیه و این وجود انشائی رو مشترک ندونی اینطوری. و البته همش درسته که همین معنا عرفیه، این معنا عرفیست، عرف هم باش کار میکنه، مشکلی هم نداری. بیمونه کلام شهید ثانی. یه جمله دیگه هم بگم که دیگه حالا این بحث رو تموم کنیم تا به نکته دوم عبارات شیخ برسیم. عرض کردیم که کلام شیخ این کلام رو ذکر میکنه برای آن که ببینیم کلام شهید ثانی چی میشه. شهید ثانی قبلا چی نقل کرد؟ عبارتش این بود: و اما البی به معنی العقد فقط صرح الشهید الثانی به ان اطلاقه علیه مجاز لعلاقت السببیه. چقدر شیخ انصافا متزلعه. بلا فاصله شیخ اینجا اشکال کرد و توضیح داد. بله، مسبب خارجی. نه خب همین الان خود شیخ میگه، میدونم. نه شیخ حرف او رو توضیح میده، میگه و ظاهر ان المسبب هو الاثر الحاصل فی نظر الشارع. شیخی که شهید ثانی که آمده گفته اطلاق بی بر عقد مجازه، چون بی اثره و این مؤثره، شیخ میگه بی سبب، اگر سبب رو بگی سبب ایجابه نه ایجاب و قبول. اونی که بیع عرفی اثرشه و اون سببه فقط ایجابه. یعنی من یه ایجاب دارم، اثرش میشه انتقال فی نظر ناقل، یه انتقال خارجی دارم که اثر عقده. شیخ دوباره همینجا نگرتون میداره، میگه بیش ببینید این مجاز کجا داره اتفاق میفته؟ اینجا. ان المسبب هو الاثر الحاصل فی نظر الشارع لانه المسبب عن العقد لن نقل الحاصل من فعل الموجب. خیلی لما عرفت من انه حاصل بنفس انشاء الموجب من دون توقف على اي شيء. خب دیگه حالا او کاف و که حصول و اینا رو هم ولش کنید که تو کلمات تو مثالای مختلف نگفتیم گیج بشیم اونجا بعد اصل این دستمون بره، چون اونجا اینقدر دعوا کردن کسر و انکسار و ایور و اوور از اصلش رفت پرید. بابا ما بالاخره یه اثر حاصل از عقد داریم، یه اثر حاصل از ایجاب داریم. شیخ میخواد بگه این عقدم، این علاقه مجازی هم که درست میکنید اثر چیه؟ اثر حاصل از ایجاب و قبوله، نه اثر حاصل از ایجابه که فعل موجبه. خب این بمونه. شهید اینجا گفت این مجازه. خب ببین اینجا گفت به ان اطلاقه سرح شهید ثانی، ما الان با این کار داریم که اطلاق بی علیه علل عقد مجاز ما از باب این. اینجا شهید ثانی گفت ثم ان الشهيد الثاني نص في كتاب اليمين من المسالك بر این که عقد بی و غیره من العقود حقیقتون فی صحیح. خب اگر صحیحه، این صحیحه به معنای، بفرمایید صحیحه به معنای سبب باشه که ظاهر مشهور اینطوری معنا میکنن، میگن صحیح و فاسد سر سبب باید پیاده بشه، نه سر مسبب که امرش دائره بین وجود و عدمه. خب اگر این حقیقتون فی صحیح، صحیح رو هم من سبب بدانم که عقد باشه، چطور اونجا گفتم اطلاق بی مجازه؟ این تفاوته. توجیه جناب شیخ باید ببینیم تکلیف شهید میتونه مشکل شهید حل کنه یا نه. شیخ الان اومد اینو هم کرد بر چی؟ مسبب از فعل موجب.
گفت اگر این خوب دقت کنید، یعنی این عبارت، این نکته که اینو ما میبرم تو مسبب فقط عبارت امامه، خود شیخ هم اینطور واضح نیست مطلبش، اما میگه ها الحاصل عقلی به قولهی به تو این اینا رو میگه ها، ولی اگر بخواید دسته بندیش کنی فقط امامه که این رو برده زیر مجموعه مسبب. مدام مسببی که سببش چیه بگو، فعل موجبه، فعل بایعه. خب اگر اینو برده سراغ مسببی که فعل بایعه، خب این معنا هم شد حقیقی، باز تهافت مجاز از بین نمیره. چرا؟ به خاطر اینکه علا ای حال شما اگر گفتید این بی فعل بایعه و حقیقت بی اون ما حصل عقیب قول القائل بی توه، دیگه نمیتونی تو سبب استعمالش کنی الا مجازن.
تفاوت چی؟
تفاوت باقیه دیگه.
تفاوت
چرا؟ میدونم شما بالاخره وقتی مسببو در سبب استعمال میکنی به قول شما یه مجاز داری، وقتی مسبب از عقد رو در عقد به کارش میبری در واقع دو مجاز، دو تا مسامحه داری. حالا اگه بشه به دو گفت مجاز. لذا توجیهی که جناب شیخ داره درست میکنه، توجیهی که جناب شیخ درست داره میکنه، مشکل کیو حل میکنه؟ خودشو حل میکنه. مشکل شهید اولو میتونه حل کنه، چون شهید اول نیامده بگه استعمالش در سبب فلانه. ایشون علا ای حال این تلاشی که کرد جناب شیخ این مسئله رو حل میکنه برای خودش با مبنای خودش. نمیبره؟ نه نه، تحافظ تو استعمال لفظ موضوع للمسبب در سببه. اگر ببین نگاه کن، ببین یه بار دیگه اگر من لفظ موضوع للمسبب رو در سبب به کار بردم، مسبب از عقد رو بگم که این بشه سببش، خب این یه مسامحه توشه.
ولی صحت و فسادش
نداره، صحت و فسادش درست میشه، دقت کنید. اما
این
نه 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 تعاف. چرا تعاف؟ بابا خب نه مجاز قائل شد بابا، مجاز استعمالش مجازیه. بی نه نه تعافت با همین بود. تعافت دو تا اشکال داشتیم، اشتباه نکن حاج آقا. گفتیم کلام شهید ثانی رو داره ذکر میکنه تا بگه قول به مجاز با حق وضع صحیح جور در نمیاد. الان صحیح مسبب شد. اگر مسبب شد، گوش کن اجازه بده، اگر صحیح مسبب شد اون تعافت کماکان سر جاشه. اگر صحیح سبب بود، خوب توجه کنید، اگر صحیح سبب بود نه، چون شیخ اینو صریحا زیر مجموعه مسبب ذکر نمی کنه. خواهش میکنم بعدا به مراجعه کن، عذرخواهی میکنم. این باقی ماند اولا، بعد خوب دقت کنید. اون موقع همین که سبب و مسبب در کلام شهید شد عقد، راه توجیه شیخ تو خود صحت شرعی و عقلایی برای شهید بسته میشه. یعنی هم تهافت نسبت به شهید ثانی باقیه، هم توجیه شیخ به شهید نمی کسبه. چرا؟ چون جناب شهید سر چی کار کرد؟ بگو آقا. سر مسبب از عقد کار کرد. سر مسبب از عقد کار کرد. توجیه شیخ سر مسبب از فعل موجبه. به همین دلیل تو بحث بعدی که انشاءالله با شیخ کار میکنیم، شیخ میگه تو بحث تمسک به اطلاق اشکال باقیه. آقایان متاسفانه باز اینم توجه نکردن. آقا اینجا دو تا گیر داشتیم، یکی کار اینا رو درست کنیم، یکی بحث تمسک به اطلاق رو درست کنیم. شیخ آخر بحث تمسک به اطلاق گفته یه تأملی اینجا من دارم که این توجیه من مشکل تمسک به اطلاق رو برای همه علما نمیتونه حل کنه. برای اون عده از علما این نمیتونه حل کنه که سبب و مسببی که تو کلامشون به کار رفته بگو چیه؟ مسبب از عقد رو دارن میگن. اگر کسی مسبب از عقد رو مبنا قرار بده، توجیه شیخ به دردش نمیخوره، میشه همون علا اشکالن حضرت امام که بخواد اثر خارجی را که مسبب از عقده باش کار کنه. این گیر داره. این نکته رو من دوباره ذیل بحث دوم شیخ تکرار خواهم کرد، اما تو این فضای اول میخواستم خوب ذهن سرورانم رو درست کنم. توجیه شیخ کامل است برای مبنای کسانی که اندل عرف و العقلا با فعل موجب کار میکنن، و ناتمام است برای کسانی که اندل عرف و العقلا با اثر عقد کار میکنن. لذا تو مسئله تمسک به اطلاق هم هر کس با فعل موجب کار کرد به خاطر تمامیت توجیه شیخ مشکلش حله. هر کس با اثر اندل، اثر حاصل از ایجاب و قبول و عقد کار کرد، توجیه شیخ کمکش نمی کنه، کما این که تحافته کماکان براش باقیه. اینم للکلامه انشاءالله یه تتمهی که انشاءالله عرض خواهم کرد. یه صلوات قد بفرمایید.
اطلاق به دلیل برخواه مجازه، یعنی چون مجاز هنوز باقیه تمسک به اطلاق صحیح نیست، یعنی همین که مجاز باقی باشه کافیه برای اینکه اونا نتونه تمسک به اطلاق بکنن، چون مورد اطلاق غیر از موردی که شیخ تصدیحش کرده. شیخ آمده اثر فعل موجب رو تصدیح کرده.
چرا فقط مال مجاز؟
چون دیگه رفی به تحافظ نداره، کیس تحافظ یه سه جداگونه است. یعنی حاجه
اثر تقدمی مصاحبه تو اصلا تصویرش کنید به مجاز مربوط نیست حاجه.
نه حاجه، یعنی عرض ما اینه، اگر
اثر تمسک به اطلاق اول او عبارت رو درست کن بعد
او عبارت کن همین هم میخواهم بگیم خود شما من رو فرمودید. ما یه سه مجاز داریم، یه سه تحافظ داریم.
بگو چرا اثر تمسک به اطلاق مال مجازه؟ چون گفتم مال مجازه،
چون که شما دو تا هنوز مجاز باقیه، یعنی
مجاز کار نداره.
مجاز دیگه